بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو اعلام کرد تا زمان حضور سربازان روس در گرجستان روابط عادی خود با روسیه را کاهش می‌دهد. تلاش ائتلاف حاکم پاکستان برای تعیین جانشین پرویز مشرف ناکام ماند. اتحادیه اروپا انفجار تروریستی امروز در الجزایر را به شدت محکوم کرد. ساعت 22:10 شب به وقت تهران. شب بخیر، توماج طاهباز هستم. دعوتتون میکنم با ما همراه بشین تا 15 دقیقه آینده با گزارش ها و خبرهای این بخش خبری. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو روز سه‌شنبه اعلام کردند که این سازمان نمیتواند روابط عادی خود با روسیه را ادامه دهد مگر آنکه سربازان روسی از گرجستان خارج شوند. یان هوبس کفر، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در یک کنفرانس خبری گفت روسیه در حال حاضر به توافقنامه آتش‌بسی که به امضای دمیتری مدودیف رسیده احترام نمی‌گذارد. در بیانیه مشترک 26 کشور عضو ناتو که پس از نشست اضطراری روز سه‌شنبه وزیران خارجه آن کشورها در بروکسل صادر شد، گفته می شود که ناتو عملکرد روسیه در گرجستان را با جدیت بررسی کرده تا زمانی که سربازان روس به طور کامل از گرجستان خارج نشوند، ادامه رابطه با روسیه امکان پذیر نیست. یان هوبس کفر گفت ما شورای ناتو روسیه را رها نمی کنیم، اما تا زمانی که سربازان در واقع بخش بزرگی از گرجستان را به اشغال درآورده باشند، نمی توان این شورا را در هیچ سطحی تشکیل داد. دبیر کل ناتو همچنین گفت تصمیمات این سازمان به معنی قطع کامل روابط ناتو با روسیه نیست. همچنان از گرجستان رسانه‌های غربی میگویند ستونی از تانک‌ها و خودروهای زرهی و جنگی روسیه از شهر استراتژیک گوری عقب نشینی کردند. به گفته یکی از مسئولان نظامی روس، این خودروهای جنگی به سوی استان جدایی طلب اوستیای جنوبی حرکت کرده و در نهایت به روسیه باز می‌گردند. باز هم از گرجستان، مؤسسه بین‌المللی مطبوعات روز سه‌شنبه درباره وقوع حملات علیه روزنامه‌نگاران و اقدامات احتمالی در جهت محدود کردن آزادی رسانه‌ها در گرجستان ابراز نگرانی کرد. شما هم می‌توانید خبرها و گزارش‌های مربوط به گرجستان را و تحلیل‌هاش را البته در radiofarda.com وبسایت ما دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست salafian.com salafian.com. در پاکستان، ائتلاف حاکم بر آن کشور در تصمیم گیری برای تعیین جانشین پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور ناکام ماند. مذاکرات در این زمینه پس از آن با شکست مواجه شد که دولت مردان پاکستان درباره چگونگی بازگرداندن قضاتی که سال گذشته به وسیله آقای مشرف اخراج شده بودند بحث کردند. پرویز مشرف روز دوشنبه برای پرهیز از هر گونه اقدام پارلمان علیه خود از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. محمد سومرو، سخنگوی سنای پاکستان، موقتاً و تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید رهبری امور این کشور را بر عهده دارد. از سوی دیگر حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان منجر به کشته شدن دست کم 27 نفر شده است. پرویز مشرف ناگهان از ریاست جمهوری پاکستان کناره‌گیری کرد. دیروز نیروهای مخالف پرویز مشرف کناره‌گیری او از ریاست جمهوری پاکستان را پس از 9 سال پیروزی بزرگی برای نیروهای دموکراتیک در آن کشور می‌دانند، اما با در نظر گرفتن تحولات اخیر بر سر راه دولت غیر نظامی و ائتلافی پاکستان موانع بزرگی وجود دارد. با این وجود به نظر می‌رسد آمریکا انتظار دارد تغییراتی فوری در این کشور رخ دهد. احمد رشید، نویسنده و روزنامه‌نگار پاکستانی، در گزارشی به پیامدهای استعفای پرویز مشرف نگاه کرده است که همکارم حسین قویمی چکیده آن را به آگاهی می‌رساند.
احمد رشید گزارش تحلیلی خود را چنین آغاز می کند: از بین 4 رئیس جمهوری نظامی که در گذشته بر پاکستان حکومت کردند، 3 تن از آنان با جنبش های مردمی کنار رفتند، اما سیاستمدارانی که پس از نظامیان به قدرت رسیدند هیچ یک نتوانستند به اشتیاق مردم در رسیدن به دموکراسی و توسعه اقتصادی جامعه عمل بپوشانند و در نتیجه توسط یک فرد نظامی به اتهام فساد و ناتوانی از صحنه سیاسی خارج شدند. یکی از مسائل کلیدی امروز به نوشته احمد رشید تنش در سیاست پاکستان و رابطه بین دولت ائتلافی و ارتش است. دولت ائتلافی به رهبری حزب مردم پاکستان که آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، هدایت آن را بر عهده دارد، ائتلافی است پیچیده از چند حزب. از سوی دیگر رقیب اصلی این حزب، نواز شریف، نخست وزیر پیشین، رهبر حزب مسلم لیگ، به جای تحکیم دستاوردهای دموکراتیک از هیچ موقعیتی برای به زیر کشاندن حزب مردم پاکستان کوتاهی نمی کند. احمد رشید در بخش دیگری می نویسد نواز شریف که در سال 1999 میلادی با کودتای پرویز مشرف از کار برکنار شد، اعطای هر گونه امتیازی به ارتش برای نبرد با تندروهای طالبان را رد می کند و سرگرم به دست آوردن رضایت حامیان دست راستی خود است. او توجهی نیز به خواسته های آمریکا نشان نمی دهد. نواز شریف تصور می کند محبوبیتش در بین مردم و کرسی های نمایندگی پارلمان که از ایالت پنجاب در اختیار حزب اوست سرانجام او را به نخست وزیری می رساند. طی چند روز آینده ائتلاف پاکستان درگیر مباحثه شدید بر سر مسائل کلیدی خواهد بود. از جمله پرویز مشرف باید در کجا زندگی کند؟ آیا استیضاح او عملی خواهد شد و چگونه قاضیانی که توسط آقای مشرف از کار برکنار شده اند به شغل خود بازگردند و دیگران که چه کسی به مقام ریاست جمهوری برگزیده شود؟ احمد رشید ادامه می دهد مبارزه قدرت در بین افراد دولت ائتلافی با عدم اعتمادی که بین ارتش و هر دو حزب اصلی وجود دارد بزرگتر می نماید. بدبینی ارتش به حزب مردم پاکستان سابقه 40 ساله دارد و در این حال ارتش به شدت از نواز شریف متنفر است. به نوشته احمد رشید، مشکلاتی که پرویز مشرف از خود به جای گذاشته است، پاکستان و جهان را طی ماهای آینده مشغول خواهد کرد و جامعه بین المللی از قدرت گرفتن بیشتر و بی‌پرواتر شدن مسلمانان تندرو در پاکستان عصبانی تر خواهد شد. در آینده همچنین ارتش از سوی آمریکا و ناتو تحت فشار قرار می‌گیرد تا اسامه بن لادن را دستگیر کند و در این حال حملات طالبان را متوقف سازد. در غیر این صورت باید منتظر حملات هوایی آمریکا به پایگاه‌های طالبان در خاک پاکستان باشد. احمد رشید همچنین می‌نویسد بسیاری از پاکستانی‌ها دولت ائتلافی را تنها بخت برای دموکراسی می‌دانند و خواهان کارایی این دولتند. ارتش، دولت و جامعه جهانی باید با یکدیگر همکاری کنند تا پاکستان بتواند از عهده مشکلات واقعی خود برآید.
چکیده تحلیل احمد رشید نویسنده و روزنامه‌نگار پاکستانی را شنیدیم از حسین قویمی. اتحادیه اروپا انفجار امروز در برابر دانشکده پلیس الجزایر را شدیداً محکوم کرد. در بیانیه‌ای که فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر کرده آمده است که اتحادیه اروپا این حمله تروریستی وحشیانه را محکوم می‌کند و ضمن اعلام همبستگی خود با مردم الجزایر بر پشتیبانی خود از دولت الجزایر در جنگ با تروریسم تاکید می‌کند. در ایران، بازپرس جنایی تهران عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد سینماگر نامدار ایرانی را به اتهام جمع‌آوری دیه برای بهنود شجاعی نوجوان محکوم به اعدام احضار کرد. بیشتر از نیوشا بغراتی می‌شنویم.
عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد سه چهره سرشناس سینمای ایران هستند که از سوی دادسرای امور جنایی تهران احضار شدند. اتهام این سه نفر جمع‌آوری دیه برای یک مجرم صغیر است. محمد حسین شاملو، بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، درباره دلیل احضار این کارگردان و دو بازیگر به خبرگزاری فارس گفته است این افراد با ایجاد یک شماره حساب جمعی قصد در تلطیف احساسات عمومی داشتند تا مردم تحت تأثیر قرار بگیرند و برای یک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند، در صورتی که این فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است. پایان نقل قول. صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی که زیر سن 18 مرتکب جرم شده اند از بزرگترین چالش های حقوق بشری ایران به شمار می رود. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان هر دوی آنهاست، اعدام افراد زیر سن قانونی ممنوع است. اما جمهوری اسلامی سن تکلیف قانونی را بر اساس شرع اسلام برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری محاسبه می کند. پیش از این برخی از گزارش‌ها از رضایت اولیای دم در پرونده بهنود شجاعی حکایت داشت، اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که بازپرس جنایی تهران در این خصوص گفته است پدر و مادر احسان یعنی مقتول پرونده مدعی هستند که هیچگاه تقاضای دیه نکردند و تنها خواهان مجازات بهنود هستند. این در حالی است که محمد مصطفی وکیل مدافع بهنود شجاعی به رادیو فردا گفته است که این سه هنرمند یعنی عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد پیشتر به دیدار خانواده اولیای دم رفته و از آنها خواسته بودند مجازات قصاص را به دریافت دیه تبدیل کنند. به گفته او خانواده اولیای دم نیز تقاضای قصاص را به دریافت دیه تغییر داده بودند. در پی این مسئله هفته گذشته در محل برگزاری کنسرت شهرام ناظری، عزت الله انتظامی با اعلام شماره حسابی از مردم خواست برای نجات جان بهنود شجاعی کمک کنند. محمد حسین شاملو، بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، در همین ارتباط گفته است که یک روزنامه صبح در حرکتی با چاپ مطلبی در خصوص ابراز همدلی و حمایت روزنامه‌نگاران و بازیگران از یک قاتل جانی، اقدام به ایجاد یک شماره حساب به نام این سه بازیگر کرد، در حالی که این امر غیر قانونی بوده و به همین دلیل حکم مسدود شدن این حساب صادر شده است. این در حالی است که به گفته وکیل مدافع بهنود شجاعی، در هیچ کجای کتاب قانون تلاش برای تهیه دیه و آزادی یک متهم جرم شناخته نشده است.
احضار سه سینماگر ایرانی به اتهام جمع‌آوری دیه، گزارشی بوده که از نیوشا باقرتی شنیدیم. در واشنگتن اعلام شد که شورای ملی بسکتبال آمریکا NBA مدیران باشگاه‌های حرفه‌ای این کشور را از گفتگو برای استخدام بسکتبالیست‌های ایرانی برحذر داشته است. این منع گفتگو هنگامی به اعضای NBA ابلاغ شد که خبرگزاری‌ها از تصمیم تیم ممفیس برای استخدام حامد حدادی، یکی از بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران، خبر دادند. نادر صدیقی همکارم از واشنگتن گزارش می‌دهد.
حامد حدادی، بسکتبالیست خوش استیل ایرانی که به رغم ناکامی تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های المپیک درخشیده، سوژه تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شده است. به گفته کارشناسان ورزشی، حامد حدادی با 2.15 متر قد، دستی سبک و رفتاری نیک دارد. حامد حدادی 23 ساله که تحرک و شیوه بازی‌هایش توجه چند تن از دست‌اندرکاران بسکتبال حرفه‌ای آمریکا را جلب کرده، همواره گفته است که آرزویش بازی در لیگ برتر بسکتبال آمریکاست که گرانترین لیگ حرفه‌ای جهان به شمار می‌رود. از جمله سرمربیانی که به استخدام حدادی علاقه نشان داده، مارک ایوارونی سرمربی تیم بسکتبال ممفیس است که گفتگوهایی نیز با حدادی و نماینده او انجام داده است، ولی همانند هر امری که به دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی مربوط شود مسئله ساز می شود، شرکت حدادی در لیگ NBA هم دچار چنین مشکلی شده است. جمعه گذشته مشاور حقوقی سازمان NBA در یک نامه فوری که به 30 باشگاه عضو این سازمان فرستاد، آنان را از هر گونه گفتگو با حامد حدادی و یا هر بازیکن دیگر ایرانی منع کرد. در این نامه گفته می شود که قوانین فدرال آمریکا ارتباط بازرگانی با سازمانها و شهروندان ایرانی را منع نموده و نادیده گرفتن آن پیامدهای قانونی و حقوقی خواهد داشت. نشریه آمریکایی گزارش‌های ورزشی می‌نویسد یکی از هدف‌ها در جهان ورزش چیره شدن بر درگیری‌های سیاسی است، ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر این ورزش است که قربانی اختلاف‌های سیاسی می‌شود. با این حال NBA برای استخدام حدادی تقاضانامه‌ای به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارسال کرده و در صورتی که با این تقاضا موافقت شود، گفتگوهای جدی با حدادی آغاز خواهد شد. حال دست‌اندرکاران و علاقمندان ورزش بسکتبال در پی پاسخ این پرسش هستند که شانس صدور اجازه نامه برای استخدام حدادی در یکی از تیم‌های NBA چقدر است؟ یک تحلیلگر سیاست خارجی در واشنگتن میگوید شانس بسیار خوبی وجود دارد. فراموش نکنید که وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته بر دعوتنامه NBA از تیم ملی بسکتبال ایران مهر تایید نهاد و حضور حدادی به همراه اعضای تیم خود در راکی مانتین در چارچوب اجرای سیاست آمریکا مبنی بر مبادلات فرهنگی و انسانی انجام گرفت و طی آن تیم ایران با تیم‌هایی چون دالاس ماوریکس و یوتا جاز در شهر سالت لیک بازی کردند.
ظاهراً تحریم‌ها شامل حال بسکتبالیست‌های ایرانی هم شده است یا ممکن است بشود. گزارش نادر صدیقی را شنیدیم. برای تماس با ما هم میتونید به ما تلفن بزنید، هم اس‌ام‌اس بزنید، هم برای ما ایمیل بفرستید. info@radiofarda.com. یکی از خلاصه‌ای که از ایمیلی که از شنونده‌های رادیو فردا را می‌خونم، به نظر می‌رسد اسرائیل به خاطر منافع خاص ملی خود با قصد یا تبلیغ حمله به ایران تنها هدف کنترل تسلیحات اتمی روحانیون ایران را ندارد، بلکه با این اقدام آن هم در نزدیکی انتخاب ایران قصد دارد از انتخاب یا انتصاب احمدی نژاد مطمئن شود. دفعه می‌کنم همچنان با ما بمانید. 45 دقیقه دیگر باز می‌گردیم با آخرین خبرها و گزارش‌ها. شب بخیر.